سلام، من مهشید نجیری ام و اینجا والاویزیون. این برنامه بحث آزاد درباره فمینیسم و این برنامه رو همراه با آقای عطا هودشتیان، پژوهشگر و استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی خواهیم داشت. جلسه پرسش و پاسخ هست و در ارتباط با ویدیوی آموزشی است که منتشر کردیم مدتی پیش درباره فمینیسم. ما این ویدیوها رو در قالب یک مجموعه داریم تهیه میکنیم درباره مفاهیم سیاسی و اجتماعی مختلف که در بحث‌های مختلف در جاهای مختلف چه دانشگاهی و چه غیر دانشگاهی ازش بسیار استفاده میشه. مفاهیمی مثل لیبرالیسم، سوسیالیسم، کپیتالیسم یا موارد دیگه درباره اینهایی که نام بردم هم ویدیوهای آموزشی تهیه کردیم که درباره اصول و ارزش‌های این اندیشه‌ها عمدتاً گفتیم در قالب این ویدیوهای کوتاه، که بعد از اون هم جلسات پرسش و پاسخ داشتیم با آقای عطا هودشتیان. این جلسه هم قراره درباره فمینیسم صحبت بکنیم. ما در یک ویدیوی 5-6 دقیقه‌ای توضیح داده بودیم که خب البته خودتون میدونید که بسیار مشکل درباره این مفاهیم صحبت کردن در قالب ویدیوهای کوتاه، اما ما سعی کردیم فقط اصول کلی این اندیشه ها رو مطرح بکنیم. درباره فمینیسم یه تعریف کوتاه دادیم و اینکه مجموعه ای از باورها در قالب جنبش های سیاسی برای رسیدن زنان به حقوق برابر، و در اون ویدیو توضیح دادیم که اندیشه فمینیسم یک کلیت واحد نیست و گرایش های مختلفی داره. درباره اون گرایش ها براتون توضیح دادیم. اون گرایش های مختلف چند تاشون اینها هست: فمینیست های لیبرال، فمینیست های سوسیالیست، فمینیست های کمونیست، مارکسیست ببخشید، و فمینیست های رادیکال و پسا مدرن. درباره شون توضیح دادیم و اینکه فکر میکنن که دلیل تبعیض و ستم بر زنان چیا هست و چی کار باید کرد تا اونها رو از بین برد. اما در همین ارتباط سوال های مختلفی هم مطرح شده در همون پستی که روی وبسایت بالاترین گذاشتیم برای این ویدیو و همینطور روی وبسایت بالاویزیون. مسائلی که مطرح شده عمدتاً به صورت پرسش نبوده، ولی یه سری پرسش هایی رو میشه از دل اونها در آورد و من سعی کردم به کمک آقای هودشتیان این کار رو انجام بدیم، این پرسش ها رو مطرح بکنیم. آقای هودشتیان، من خوش آمد میگم به شما. منو ببخشید برای این پرحرفی اول و اگر احیاناً اشتباهی کردم در توضیحاتی که دادم، ممنونم از اینکه به ما وقت دادین. ولی آقای هودشتیان، شما خودتونم حتما کامنت ها رو دیدید و یکم کامنت ها خیلی دوستانه نبود درباره فمینیسم و شاید خیلی از ماها انتظار این رو داشتیم. نظرتون درباره این کامنت ها به طور کلی بگین، بعد شروع کنیم سوال ها رو مطرح.
بله خدمتتون عرض که کامنت ها بیشتر شگفت زده کرد من رو. من تصور میکردم که از سوی زنان بیشتر بیاد. نقطه جالب توجه کامنت ها این بود که بیشتر از سوی مردان آمده بود، یعنی در واقع قلم مردانه بود، تهاجم بسیار گسترده به جنبش زنانه یا فمینیستی شده و اینکه زنان آمدند و کارم نمی کنن و بیکار هستن و اهل کارم حتی نیستن ولی حقوق دو برابر میخوان، برابری میخوان و غیره. بعضی از اینا هم طرفدار آزادی یا برابری بودند، اما میگفتن که خب با این روشی که زنان در ایران دارن و خیلی متوقع شدن در طول سالهای اخیر مخالف هستن غیره. ولی اصولا تم و اون فضای پرسش ها خیلی دوستانه نبود همونطور که
همینطوره. حالا اجازه بدید ما از اون قسمت یعنی یکم ریشه‌ای تر شروع بکنیم. ما در همون ابتدای این ویدیو توضیح دادیم که خب عمدتاً فمینیست ها بین بدن و نقش اجتماعی افراد تفاوت قائل هستند و میگن که نباید بر اون اساس تعریف بشه، هویت اجتماعی افراد بر اساس جنسیتشون تعریف بشه و حقوقشون بنابر همون تنظیم بشه. و خب در همین ارتباط مسائلی که مطرح هست، در همین کامنت هایی هم که شما هم الان درباره‌اش یکم نظرتون رو گفتید، مثلا یه موردی که مطرح شده اینه که تفاوت فیزیکی وجود داره بین زن و مرد و خب خیلی روشن و آشکار هم هست و همینطور تفاوت‌های دیگه هم وجود داره بین زن و مرد. سوال میتونه این باشه که چرا با وجود این تفاوت‌ها انتظار داریم که حقوق برابر داشته باشن؟
حقوق برابر به این واسطه که در بسیاری از موارد دیده شده که به هر رو هوشمندی زنان در یک ساحت گوناگون و متفاوتی حتی فراتر از هوشمندی مردان در حوزه‌های مخصوص به خودشونه و این هوشمندی اصولا دیده شده و باید که بازشناسی بشه و حقوق مدنی، حقوق اجتماعی باید که به این بازشناسی برسه، یعنی ریکوگنیشن این حقوق رو باید حتما به این مرحله برسیم. از سوی دیگه به هر رو هرچه باشد، هرچه که زن از لحاظ بدنی متفاوته با مرد باشه، زنان در جنبش‌های بزرگ آزادی خواهانه در اروپا و در آمریکا و در کشورهای دیگه شرکت کردن و چون شرکت کردن حق خودشون رو هم میخوان، از جمله در انقلاب فرانسه که آغاز ماجرای مربوط به حقوق بشر هم هست، ماجرا همینه که زنان بسیار کشته دادن، حق خودشون رو ولی نگرفتن. حقوق بشر در واقع حقوق مردان بود، همطور که به فرانسه مثلا بیشتر دوغا دو لوم میگیم، اوم به معنی مرده، ولی خب به انگلیسی متفاوت human rights میگیم، یعنی حقوق بشر، ولی در فرانسه که آغازگر این قضیه هست حقوق مرد رو میبینند و این حقوق حق رأی زن حتی به عنوان کسی که بتونه راهبر و رهبر خودش رو در کشور انتخاب بکنه تا سالیان بسیاری قائل نبود، جامعه این حق رو به اون نداد تا اینکه زنان خودشون توانستن از بعد از جنگ جهانی دوم این حق رو بگیرن.
جالب اینه که آقای هودشیا، من داشتم نگاه میکردم و همون حق رأی اولیه‌ای هم که به دست آورده بودن خانوما، به عنوان مثال در انگلیس هولوش 1920 1820 که به دست آوردن حق رأی رو، خانم‌های بالای 30 سال حق رأی داشتن، در صورتی که آقایون بالای 20 سال حق رأی داشتن. یعنی همون اول هم بازم حقوق برابر نبود، اون تاریخی که مثلا میگن زنان در سال 1900 و مثلا 18 20 یا بالاتر از اون حق رأی به دست آوردن. اما یه چیز در مورد ما گرایش‌های مختلف فمینیسم وقتی صحبت کرده بودیم در این ویدیو و گفته بودیم شاخه‌های مختلف رو، یکی از کاربران بالاترین یه کامنتی گذاشته بود و پرسیده بود که چرا درباره آنارکو فمینیست ها یا آنارکو فمینیسم صحبت نکردین در این ویدیو، که خب البته شما بفرمایید درباره این گرایش توضیح بدید و در به طور کلی هم من بگم که خب گرایش ها خیلی زیاده، ما سعی کردیم اونهایی که خیلی عمده تر به نظر ما حداقل میمد اونها رو بنویسیم، ولی در این مورد خاص هم اگه ممکنه برامون توضیح بدید.
بله خدمتتون عرض شود که نکته نخستین رو هم که گفتین جالبه، بسیار بسیار نکته جالبی که ورود زنان به حوزه مدنی برای رأی دادن همیشه خیلی سلکتیو و انتخابی بوده، همونطور که به درستی اشاره کردیم همه زنان به اصطلاح در یک بیکباره نیامدن. ما اگر تاریخ 1945 رو به عنوان خاتمه جنگ جهانی دوم و ورود زنان به حوزه مدنی، ورود فعالترشون معمولا نام میبریم، اما پیش از این مثلا در کانادا، در شما انگلستان رو گفتین، در 1918 نخستین زنان وارد معرکه شدن و تونستن رأی بدن، اما کیا؟ مالکان بودن و بعد از مالکان مثلا فرض فهمید در حدود حتی حدود در قرن 19 هم مالکان میتونستن در کانادا رأی بدن، اما در مناطق فرض فهمید انگلیسی زبان، باز فرانسوی زبان ها نمیتونستن، یا مثلا فرض فهمید بعد از مالکان سالهای بعد دوران جنگ شد زنانی که متعلق به بسرا ارتش بودن میتونستن وارد کارزار بسرا رای دادن بشن، نه کارزار مبارزات انتخاباتی. آنارکو فمینیسم یکی از شاخه های در واقع فمینیسم هست که ترکیب آنارشیسم و فمینیسم، که اتفاقا جالب اشاره بهش، چون که این تمایل اگرچه خیلی گسترده نیست و به همین دلیل هم شما تو اون ویدیو نیوردینش، چون شما بنا رو بر این گذاشته بودین که در واقع در باره مهمترین جریان‌های فمینیستی صحبت کنین. اما آنارکو فمینیست‌ها در واقع معتقد هستن که به عبارتی مسئله زنان و آزادی زنان در تقابل با مردان مهمتر از حتی مبارزه طبقاتی است. یعنی اگر مبارزه طبقاتی باید صورت بگیره، میگویند که اول ما باید تصویر با مردانی که تسلط خواه هستن بکنیم. و چرا این رو میگم؟ بخاطر اینکه این از جنبه آنارشیستیشون میاد و خاطرم هست که در جلسه گذشته مفصل راجع به آنارشیست صحبت کردیم که آنارشیست میگوید که ما اصولا با قدرت مخالفیم و آنارکوفمینیست ها اصولا زنانی هستن که با قدرت مخالفن و این قدرت در سه حوزه میبینن. یک، میگوین که خدا نی دیو نی پاترون نی مری هزبند، یعنی نه خود، نه خدا، نه کارفرما و نه شوهر. همه این جنبه های حوزه بیرونی قدرت که در ذهن یک زن به طور تاریخی خیلی مشهور بوده، مرد که در خانه هست، پاترون که در محل کاره و خدا که در حوزه عمومی، در حوزه اجتماعی به شکل دین خودش رو عرضه میکنه، میگه آنارکو سندیکالیست از فمینیست در واقع مخالف اینها هستن و هر گونه بروز قدرت رو باش مخالف. به این لحاظ آنارکو فمینیست ها مخالف حتی فمینیست های لیبرال یا فمینیست های سوسیالیست هستن، به این لحاظ که اونها میگوین که شما میخواین باز زن رو به قدرت برسونین، مثلا زن بشه وزیر، مثلا زن بشه وکیل، مثلا زن بشه ایکس و ایگرگ، در حالی که ما اصلا نمیخوایم هر گونه قدرت دولتی رو ما نفی میکنیم. به این لحاظ آنارکو فمینیست ها در واقع مخالف هر گونه قدرتن و به خصوص قدرت مردان.
بسیار عالی. آقای هودشیان، من میخوام یه مقداری در مورد فمینیست های رادیکال هم صحبت بکنیم. ما در این ویدیو هم توضیح دادیم به همون نسبتی که گرایش های دیگر فمینیسم رو دربارش صحبت کردیم، درباره فمینیست های رادیکال، فمینیسم رادیکال هم صحبت کردیم، یه مقداری گفتیم. میخوام یه مقدار خیلی کوتاهی، یه مختصری مروری بشه و بعد این پرسش رو پاسخ بدیم که چرا با وجود اینکه فمینیست های رادیکال یه بخشی از کلیت اندیشه فمینیسم هستن، چرا معمولا وقتی صحبت از فمینیسم میشه خیلی سریع این دوتا با همدیگه پیوند زده میشن و اون به ذهن میادش؟
بله کاملا، خاطر اینکه خب ببینین اوایل هر جنبشی تند و سهمگین و تهاجمیه. آغاز یک جنبش همیشه اینکه میخواد جای خودش رو در جامعه باز کنه و فمینیسم به همین شکل اول که آمد مقابله کرد با هر گونه تسلط مردانه و این زدن رد تسلط مردانه به عنوان رد مرد هم بود. اینا نمیخواستن با مرد کار کنن، نمیخواستن با مرد ازدواج کنن، نمیخواستن با مرد همراهی کنن و این حالت یک اتمسفری به وجود آورد که امروز در نزد کسانی که از جریان‌های دیگه فمینیستی خبر ندارن، خصوصا در ایران، نمیدونن که اوضاع به واقع عوض شده، اینطور دیگه نیست در نزد فمینیستا، که فمینیستا خیلی آرامتر شدن، عاقل‌تر شدن، هنوز هم این پشت ذهنشو وجود داره که هر گونه توجهی نسبت به مقوله فمینیست یعنی تضاد آهنی خیلی محکم و رادیکال نسبت به مردها. و این در واقع امروز فقط باید به اطلاع شنوندگان برسونم، به دیگران برسونم که به واقع جوی که امروز به وجود اومده بسیار متفاوته و زنان بیش از پیش دارای این صلابت فکری و پختگی نظری و عملی شدن که بخوان کار کنن با مردان، در کنار مردان باشن، چرا که مردان هم به این توجه، به این مورد توجه رسیدن که در واقع این برابری حق زنان هست. این چیزی که در ابتدا در واقع مردان قبول نمی کردن، حق مساوی رو اونها قبول نمی کردن، ولی امروز من فکر کنم هرچه بیشتر در اقصانهاد دنیا به خصوص در غرب البته بیشتر این مسئله جا افتاده، این حقوق برابر.
آقای هودشیان، در همین کامنت هایی هم که زیر پستای بالا ویزیون هست، در بالاترین و همطور رو خود وبسایت بالا ویزیون و شما هم بهش اشاره کردید، ما خیلی نظرات تهاجمی دیدیم و همطور هم در شاید هر روز ما خیلی میشنویم از اینجور اظهار نظرها و به اصطلاح کامنت های تهاجمی علیه فمینیست ها و علیه این اندیشه. فکر میکنید که ریشه‌اش از کجاست؟
خب اینا خب طبعا بیشتر از ایرانی آمدند، یعنی از هموطنانمون در ایران. در واقع چند نکته رو باید در نظر بگیریم. یکی این که زنان در واقع آزادی خودشون رو به خاطر اینکه این آزادی در فضای سالم صورت نگرفت، بعد اینکه این فضا فضایی نبود که مورد حمایت نهادهای مدنی قرار بگیره، یک آزادی بود که اندکی اینجا و اونجا با هرج و مرج، با آنارشیست، با یک نوع خودشیفتگی همراه شد. ببینید این رو در بسیاری موارد میبینیم و من نمیگم حق میدم به این گروه از زنان، اما واقع کلام این هستش که این زنانی که امروز دارن این گونه تهاجمی آمدند و خودشون رو نمایش میدن و نشون میدن و غیر و غیره، انواع اقسام شد دیدیم، اینها به خاطر اینکه فضای آزاد برای این رفت آمد فکری، فضای آزاد برای بیان آزاد نداشتن، خب برای خودشون رو تحمیل میکنن و این تحمیل یک نوع در واقع عکس العمل منفی از سوی مردان، از سوی پسران، از سوی جوانان به هر حال سکس مقابل به وجود آورده. و این کامنت هایی که من دیدم بیشتر به نظر میاد که در ابتدای صحبت گفتم از سوی جوانان مرد هست و این یک نوع هیستری رو بیان میکنه که آی زنان آمدند و کاری نمیکنند و اساسا تنبل هستند و حقوق زیادی هم میخوان. ولی در واقع
چرا فکر میکنید که این یکم عجیب نیستش که تو مثلا ایران با وجود تبعیض‌ها و نابرابری‌های واقعا قانونی که وجود داره این همه مخالفت میشه باهاش؟ چون مثلا فرض کنید اگر در آمریکا یه همچین اظهار نظرهایی بشه یا در کشورهای غربی، حالا میگیم ممکنه ریشه های دیگه ای داشته باشه، یا اما در مورد کشوری مثل ایران که مثلا فرض کنید تبعیض جنسیتی مثلا حتی در انتخاب رشته در دانشگاه وجود داره، مثلا نمیدونم در مورد حق حضانت هنوز یه عالمه مسئله وجود داره در ایران، دیه و ارث و مسائل خیلی زیادی که در قانون وجود داره که حالا شاید به نظر خیلی بزرگ نیاد اما اونا که باش مواجه میشن واقعا خیلی بزرگ هست. بعد این مخالفت ها یا این همه تهاجمی که میشه نسبت به این اندیشه از کجا میاد؟
من بگم که زنان در این ستونهای برنامه ما فرصت نکردن، امکان نداشتن که خودشون رو بیان کنن. من فکر می‌کنم که این مسئله خیلی مردان است و از سوی کسانی میاد که نمیخوان جا رو باز کنن برای مردان و فکر می‌کنم که اگر این مهلت به زنان داده میشد، یعنی امروز روز زنان سلحشور بسیار پخته وجود دارن در ایران، مبارزه زنان بسیار گسترده شده و مردانی هم هستن خوشبختانه که همراه این زنان هستن و به اونها کمک میکنن و میکنن این امکان برای اونها نبوده که زیر این ستونهای اظهار نظر بیان و قلم بزنن و دفاع کنن از آزادی زنان در ایران. به نظر میاد که این کامنت هایی که ما دیدیم بیشتر از سوی کسانی است که خیلی مخالفت میکنن با حضور زنان در ایران و این حضور هم به توسط رهبری امروز در دو سال پیش، یادتون هست دو سال پیش آیت الله خامنه ای به طور واضح این مسئله رو طرح کرد که زنان حالا دیگه خیلی وارد دانشگاه شدن، حالا خیلی وارد بازار کار شدن، بهتره برگردن منزل، برگردن شوهرداری کنن، تو آشپزخونه کار کنن، بچه داری کنن، به خانواده برسن. ببینید این فضا رو اسلامیون حاکم ایجاد کردن و این کامنت هم به نظر من یه مقداری ارتباط با این فضا باید داشته باشه.
خب یعنی فکر میکنید عمومیت نداره؟ یعنی الان شما گفتید شاید اونا خیلی فرصت نکردن که بیان.
بله من بگم اساسا نداره. یعنی اون چیزی که من درک میکنم از جبهه ایران یک جبهه است کاملا متفاوت. طبقه متوسط در ایران که به این برنامه ها گوش میدن طبقه است که نصفشون، یعنی بیشتر از 50%شون در سالهای 80 میدونین که زنانی هستن که از دانشگاه ایران فارغ التحصیل شدن. برابر این زنان آگاه و بسیار پرمدعا و چرا که نه وارد صحنه شدن و میشن و دارای این به اصطلاح جرأت به خودشون میدن، این جرأت رو به خودشون بیان اظهار نظر کنن و همینا دارن ادامه کار میدن. ببین تظاهراتی که در اصفهان و بعد از تهران به وجود اومد بخشی از اینا مردان بودن ولی زنان بودن که این رو ایجاد کردن. خب من فکر کنم این گروه متاسفانه این فرصت رو پیدا نکردن که زیر ستونهای برنامه ما کامنت های خودشون رو بگذارن.
امیدوارم همینطور باشه که شما میگید. آقای هودشیان، باز یه مسئله دیگه که مطرح شد در نظراتی هم که داریم این مسئله بود که اصلا چه نیازی هست به این که فمینیسم وجود داشته باشه و بخوایم به صورت خاص بریم دنبال حقوق زنان، همین که حقوق بشر رو بتونیم در حالا مملکتی که زندگی میکنیم یا در جهان بتونیم تأمین بکنیم، حقوق زنها هم به خودی خود تأمین خواهد شد و دیگه لازم نیست اصلا به طور خاص بریم و مثلا فمینیست ها به دنبال اینن که حاکم بشن بر جهان و اینها و بنابراین باید زدشون کنار. شما با این نظر موافقید یا چی؟
البته اساسا جنبش به اصطلاح فمینیستی امروز که حداقل اون بخش به اصطلاح بسیار معقولش که این نمیخواد که حاکم بشه بر جهانی، خیلی ابتدایی و کودکانه است واقعا اینطور اظهار نظر کردن، ولی این پرسشی که این به اصطلاح بیننده گفته از بسیار جالبه که اگر حقوق بشر هست چه دیگر نیازی است به جنبش فمینیستی. این خیلی مسئله جالبیه. این رو باید در نظر بگیریم که ابتداء حقوق بشر اساسا زنان در بخشی از اون بشر به حساب نمی آمدن. این خیلی نکته مهمیه و اگر مبارزه زنان نبود تا همین حدش هم این زنان وارد حقوق بشر نمی شدن و اساسا این جنبه اساسی وجود داره که زنان آزادی خودش رو مدیون گشاده نظری مردان نیستن، آزادی خودش رو مدیون حرکت مبارزاتی بسیار وسیع و مقاوم خودشون در برابر تسلط‌های مردان هستن. یعنی اگر این مبارزه نبود آن آزادی هم بعد از جنگ جهانی دوم وجود نمی آمد و حق رأی به زنان داده نمی شد. به عبارت دیگه حقوق بشر آنچنان که ما دیدیم بعد از انقلاب فرانسه و بعد از جنگ جهانی دوم لازم بوده و لازم هست، اما هرگز برای آزادی زنان کافی نیست. مثال بهتون میزنم خیلی جالبه، شما دیدین که حتما شنفتین چقدر فرض فرمایید تجاوز جنسی در هند وجود داشته، در دهات ها و دهکوره های هند در اتوبوس ها خلاصه حمله میکردن و ما اخبار شنفتیم. یک خبری که امروز اومد بسیار جالب این بود که دو دختر جوان مورد برحال این حرکت قرار گرفتن که چند مرد میخواستن به اینا حمله بکنن و گویا که تجاوز جنسی و بعد توی اتوبوس این واقع اتفاق میفته و این رو فیلمش رو من دیدم که این دختر آنچنان از خودشون حمایت دفاع میکنن و حمله میکنن به اون دو جوان و میگیرن اینها رو به حال از طریق یک حرکت مقاومتی تهاجمی اینا رو عقب میزنن و میتونن که در واقع رها بشن و این خیلی خیلی جالبه که این دختران و این زنان جوان اگر مبارزه نکنن تسلط‌های مردان ادامه پیدا میکنه.
بسیار خوب. اما یه مسئله دیگه ای که مطرح هست در همین ارتباطی هم که صحبت کردیم حقوق بشر و حقوق زن ها، در نظراتی که اومده بود یکیش خب یه خورده تهاجمی بود و اینها، ولی در پایان تأکید کرده بود که طرفدار برابری حقوق زن و مرد هست اما فکر میکنه که اندیشه های فمینیستی و فمینیست ها رو باید به سطل زباله انداخت. این تضاد رو شما چطور میبینید؟ خب یکی از اصول اصلی اندیشه فمینیسم همین برقراری برابری حقوق و از بین بردن تبعیض جنسیتیه. چطور میشه که یک کسی طرفدار حقوق برابر برای زن و مرد باشه اما با فمینیست دشمن باشه؟ حالا اینکه موافق نباشه یه چیزه اما اینکه دشمن باشه.
بله این به خاطر همون برداشت تند اینهاست از اون فمینیست و اون جریان رادیکال فمینیست. غالب ایرانی ها تصور میکنن واقعا زمانی که از فمینیست صحبت میکنیم برتری زن در برابر تسلط مرد، یعنی ما الان در برابر این مسئله هستیم که اونها اینطوری فکر میکنن که در واقع اگر از فمینیسم صحبت میکنیم یعنی که زنا باید حالا مسلط بشه. در برابر این بسیاری از حتی فریختگان ایرانی هم حتی میگن ما این فمینیست این جریان فمینیست خب نمیخوان، بیایم یک فضایی به وجود بیاریم که این برابری خواهی وجود داشته باشه، برابری حقوق وجود داشته باشه علارغم تفاوت بین زن و مرد در حوزه مدنی و در حوزه اجتماعی برابری وجود داشته باشه. اگر هر دو یک کار انجام میدن و یک مهارت دارن در حوزه کار و یک پیشینه در حوزه مثلا تربیتی و آموزشی دارن، بعد یک حقوق بگیرن. این دیگه حد اوله. این برابری رو بسیاری از ایرانی ها امروز قبول دارن، ولی با اون جنبش فمینیستی که رادیکال هست و در ذهنشون این گونه هست که این فمینیست ها میخوان تسلط زنان رو بر مردان ایجاد بکنن، مخالفن. این من فکر کنم خیلی مطلب به اصطلاح عجیب غریبی هست، و اونم به این خاطر هستش که این جریان فمینیستی تسلط خواه بیشتر در ایران و حتی در جهان خودش رو جا انداخته و این اکو بیشتر وجود داره.
اما آقای هودشتیان، فکر نمی کنید از یه جای دیگه ای هم باشه؟ خب به هر حال واقعیت اینه که اگر زن و مرد به برابری اجتماعی و حقوق مدنی برسن، خب به هر حال اون چیزی که در طول سالها و قرنهای گذشته مردها حق خودشون دیدن و حق خودشون میبینن هنوز، خب از اون کم میشه دیگه. جایگاه اونها، جای اونها حداقل اینجوری تصور میکنن که تنگ میشه. حالا در حوزه قدرت مثلا فرض کنید، در مجلس اگه مثلا بخوان صندلی های مثلا مجلس رو تقسیم بکنن، خب یه تعدادی باید از مردا کم بکنن بدن به زنان، یا کم بشه حالا از طریق رای گیری حتی اگر انجام بشه. فکر نمی کنید یکم ریشه دارتر باشه؟ یعنی برگرد به این مثلا، یعنی ظاهرا ممکنه بگن که خب ما طرفدار برابری حقوق زن و مرد هستیم، اما عملا چون منافعشون به طور جدی به خطر میفته، بعد ممکنه
واقعا. این واقعیت، آزادی زنان، آزادی زنان در جامعه مرد سالار هم برای زنان حیرت انگیز و خطرناک می نماید خودشو در ابتدا، هم برای در واقع مردان. اولا مردان با این پدیده عجیب و غریب اصلا نمیدونن چجوری برخورد بکنن، چون همونطور که به درستی گفتین شما، جای مردان رو حالا زنان آمدن میخوان بگیرن در کارخانه، در دانشگاه، در جامعه و در حق، در حقوق سیاسی جایشون رو میخوان بگیرن، درسته؟ از سوی دیگه خود برای خود زنان هم شگفتی و اندکی خطر هست. برای اینکه ببینید، شما یک پرنده‌ای که اصلا در زایش ابتدایش در قفس بوده و رنگ آزادی نیده، حالا یهو میخواین آزادش کنید. خب این اصلا نمیدونه کدوم جا بره، کدوم سمت بره، چگونه این آزادی رو تعریف کنه. در بسیاری موارد فمینیستا روش‌های مردانه رو برای آزادی خودشون انتخاب کرده بودن، چرا که دیدگاه دیگه‌ای در رابطه با آزادی ندارن. یک نوع آزادی گفتن بیشتر نیست، اون آزادی هم در نهایت برای اونها همان آزادی مردانه بود و همین هم به تسلط یا ایده تسلط زنانه خودش رو کشون. در حالی که امروز فمینیسم جدید به این نظر رسیده که آها، مرد یک نوع در واقع قابلیت ها داره و زن یک نوع قابلیت داره، هر کدوم در جای خودشون هستن، در حوزه حقوق مدنی برابرن، در حوزه حقوق اجتماعی، رفتار، جایگاه اجتماعی، هر کدوم برای خودشون. مثلا من در صحبت‌های دیگه اشاره کردم به این مسئله بسیار اساسی که در حوزه مدیریت مطالعات بسیار ارزنده‌ای شده و من تو درسام هم این درس رو میدم در حوزه مدیریت، که مدیریت زنانه داریم، مدیریت مردانه داریم. میدونید، یعنی استقبال زنان نسبت به تفاوت خیلی بیشتره در حوزه مدیریت تا استقبال مردان. مردان خشمگینانه و برش میزنن در حوزه انتخابات، انتخاب کردن یک پلان نسبت به یک پلان دیگه، یک طرح نسبت به طرح دیگه، در حالی که زنان میسنجن و میتونن ترکیب کنن و این قابلیت در کتب مدیریتی وجود داره. بر رو در خاتمه کلام این هستش که برای هر دو گیجی اندکی در ابتدا آزادی زن آورد، هم برای مرد هم برای زن، و فکر میکنم که همونطور که شما میگی یه مقداری برای مردان هضم آزادی زن بسیار مشکل خودش رو نشون میده.
بسیار خوب، ببخشید من صدام بسته بودم تا اومدم صدا رو باز کنم. خب حالا من همین الان یه کامنتی رو زیر صفحه بالاویزیون برمون گذاشتن، زیر همین صفحه، اینو اجازه بدید بخونمش. درباره اشاره کرده به اینکه زنها، باروری زنها و اینکه میتونن بچه دار بشن، بچه به دنیا بیارن و میگه که باعث میشه که این تفاوت و این واقعیت که زنها 9 ماه دوران بارداری و حاملگی دارن، بعد بچه به دنیا میارن، بچه رو بعد ازش مراقبت بکنند و اینها، شیردهی و داستانهای دیگه، میگه همین باعث میشه که نتونیم اونها رو برابر ببینیم و حتی خواستار برابری شد براشون خواستار برابری بشیم. شما با این موافقی؟
نکته خیلی مهمیه. الان فمینیستای آمریکایی همین رو میگن. الان در آمریکا یه جریان وجود داره به همین نکته اشاره میکنه که آقا این حقوق برابر، از نظر حقوق منظور واقعا یعنی حقوق مالی که میگیرن، سالری که آخر ماه میگیرن. خب زمانی که شما میرین برای بارداری، میدونین که 6 ماه دولت بعد پولشون میده و این در بسیاری موارد قبل و بعد از بارداری هم یه سری مشکلات برای زنان به وجود میاره که از حقوقشون، حقوق به اصطلاح آخر ماه کم میکنه. ببینید این تفاوت در رو بین زن و مرد متاسفانه وجود داره. جامعه آینده ما میبایست که بتونه در رابطه با این مسئله تصمیم بگیره. ببینید ما دو نوع برابری داریم. یک برابری مدنی داریم که آقا جان زن میتونه رأی بده، میتونه انتخاب بکنه، میتونه انتخاب بشه، میتونه قاضی بشه، میتونه وکیل بشه، میتونه معلم بشه، میتونه رئیس کارخانه بشه. حالا اگر در مورد بارداری مشکلی پیش بیاد، ما باید بتونیم مقابله کنیم با این موضوع، نه اینکه بگیم به این دلیل بنابراین زن با مرد نباید برابر باشه. حالا در مورد حقوق زن با مرد برابره، به همین دلیل گفتم. در مورد کارهای روزانه، در یک کارخانه زن اگه باربر میشه، بنابراین کارخانه باید بتونه این رو در نظر بگیره. امروز در فرانسه تجربه من بیشتره، این کاملا مشهوده. زنی که باردار میشه، زنی که میره که باردار بشه، حتی از قبل توی اجندا نوشته میشه 6 ماه، 4 ماه، 3 ماه بنابر اوضاع هر کسی قبل و بعد مرخصی میگیره، مرخصی که حقوقش داده میشه. این چیزی که جامعه فهمیده، جامعه قبول کرده و این چیزیست که ما هم باید بتونیم قبول بکنیم.
خب البته اینم باز بحثش همونجور که شما اشاره کردید خب خیلی گسترده است، این موردی که رضا مطرح کرده در کامنتش. خیلی از این استفاده میکنن در بحثایی که درباره حضور زنها در قدرت، مثلا فرض کنید در حضورشون در مجلس یا در جاهای دیگه مثلا ریاست جمهوری و اینها، که خب اگه مثلا فرض کنید زنی نماینده مجلس و حالا حامله میشه، مرخصی زایمان، میدونید، یعنی تمام اینا همه ازش برای اینکه اون تبعیض‌ها
این مشکل. ببینید خب این مسئله است که یک زنی که صاحب قدرت میشه این مسائل رو به طور تب کنترل خواهد کرد. ما در کانادا، ایالت آلبرتا، تا مدت‌های مدید یک زنی رئیس، یعنی گاورنور یا رئیس این ایالت، مثلا نخست وزیر بشه. ما میگیم نخست وزیر، حالا خود کانادا به طور فدرال یک نخست وزیر داره، اما همین الان در ایالت اونتاریو یک زن هستش که گاورنور، یعنی در واقع نخست وزیر این ایالت بسیار ثروتمند کانادا. خب این چی میشه؟ خب مسلمه در پریودی که نخست وزیر حامله نباید بشه دیگه. حالا اگه حامله شد، شما اینو در نظر بگیرید که یک مردی هم مریض میشه. مردی هست رئیس جمهور، ولی خب چند ما مریض میشه، میره توی بیمارستان، نوتاشو میارن بهش میدن، تصمیماشو میتونه بگیره. جامعه باید بتونه بپذیره که زنان هم میتوانن شرکت کنن علارغم این مشکلات. اما این نکته رو باید توجه کنیم که اسلامیونی که امروز حاکم هستن از این مسئله دوچندان استفاده میکنن، برای اینکه بگن اساسا نه فقط زن با مرد برابر نیست، بلکه اصلا زن با مرد نمیتواند برابر بشه، باید به خاطر ضعف جسمی زنان، به خاطر مشکلات ماهانه زنان و غیره و غیره. این چیزیست که بهانه قرنهاست کم به صورت بختک زده روی تفکر ما و فکر ما، در حالی که از این مسئله جوامع قبلی به راحتی تونستن گذر کنن و راه‌حل‌های عملی براش پیدا کنن.
به نکته اشاره کردید که میخوام بحث رو در واقع با اون جمع بکنیم. ما در ویدیو درباره فمینیسم اسلامی و فمینیسم سکولار صحبت کردیم، که البته خیلی کوتاه فقط اسم بردیم و درباره‌اش خیلی فرصت نبود که بخوایم بیشتر بگیم و خب این مسئله ایه که در کشورهای اسلامی خیلی مطرح هست بین زنها و همینطور در ایران. در مورد اینکه فمینیسم اسلامی اصلا میتونه وجود داشته باشه یا نه یکم برامون توضیح بده.
حالا خدمت رو نشم که وجود داره، ما اگر مخالفش هم باشیم یک جریانی به هر حال به وجود آمد، در کشورهای عربی هم هست به نام فمینیسم اسلامی. چقدر ما باش موافقیم یا مخالفیم بحث دومی که الان بازش میکنم به طور مختصر. یعنی در واقع کسانی هستن که حتی امروز در غرب کسانی هستن که میگوین که محمد و قرآن در زمان خودش جلوتر از اون حالتهای قبیلهی که ستمهای چندگانه به زنان روا میداشته، محمد و قرآن جلوتر بوده. حالا از این مباحث تاریخی که بگذریم، فمینیسم اسلامی بعضن نوع رهایی زن رو از شریعت میخواد بکشه بیرون و خب من شخصا معتقدم که شریعت جا برای فمینیسم اسلامی، یعنی رهایی اسلامی، رهایی ببخشید رهایی زنان نمیگذاره و نداره اینجا رو. یعنی اون مخازنی که در شریعت هست اساسا زن رو بیشتر در بند میگذاره، تحت ستم قرار میده تا اینکه اون رو بخواد رها کنه. اما از سوی دیگه مسلمانانی هستن که فمینیستن. حالا این فمینیستا که مسلمان هستن، مثلا فرض بریم در ایران، نمیگوین که زنان باید مسلط بر مردان بشن، بلکه مسلمان هستن و طرفدار آزادی زنان و برابری زنان نسبت به مردان. توجه بکنیم که بسیاری از حقوقی که امروز لغو شده، مثل حقوق سنگسار یا مثلا بسیاری از حقوق دیگه که امروز مثلا زنان تونستن بگیرن، زنانی این کار کردن که بدون رجوع به شریعت اسلامی توانستن بر پایه حقوق بشر، اتکا به قوانین بین‌المللی، اتکا به فرضیه مسلم برابری زن و مرد، این حقوق تونستن بگیرن، از آن خودشون بگیرن و تحمیل کنن به حاکمیت و در این راه زنان ایران بسیار موفق بودن.
خب شما البته یه توضیح مختصر دادید آقای هودشتیان، اما زهرا ظاهرا داره صحبت‌های شما رو گوش میده. توی همین لحظه که داشتید صحبت میکردید اینجا نوشته که آخه نمیشه که اسلام رو با فمینیسم تلفیق بکنیم. چطور میتونیم بگیم فمینیسم اسلامی؟ یعنی شاید منظورش اینه که اصلا در وقتی با اصول فمینیسم آیا میشه قاطی بشه با اسلام و اون نگاهی که اسلام به زنا داره؟
خب نه، الان فرض بفرمایید وجود داره. اصلا حالا زهرای عزیز بخواد یا نخواد یا من بخوام نخوام، امروز در ایران جریان فمینیسم لیبرال که همون به اصطلاح یه مدار سوسیال دموکرات و لیبرال هستن وجود داره، فمینیسم اسلامی هم وجود داره. شما به خانم میرحسینی که من اینجا نوشتم در یادداشتام، یکی از به اصطلاح فریختگان جامعه فمینیسم اسلامی در ایران رجوع بکنین که استاد دانشگاه هست و در خارج البته درس میده ولی جزء این کوران حساب میشه، عمیقا معتقد هستش که ما میتونیم به اتکا به قرآن حقوق زن رو افزایش بدیم و زن میتونه از این طریق در واقع حقوق خودش رو بگیره. یعنی اینها یه گروه بندی هستن که بر اتکا به اسلام میخوان در واقع حقوق زن رو بیشتر کنه. حالا این چقدر واقعیت داشته باشه نداشته باشه، شخصا من خودم فکر میکنم ره به جایی نمیبره و فمینیسم در واقع یا حرکت برای آزادی زنان بر پایه احکام حقوق بشر میباید که متحقق بشه.
بسیار خوب آقای هودشتیان، فکر میکنم که سوالات رو تقریبا اونایی که اینجا مطرح بوده و خارج از اونم مطرح کردیم، اگه شما بخواید چیزی رو اضافه بکنید. و اینکه آیا واقعا برابری حقوق زن و مرد به ضرر مرد ها تموم میشه به نظر شما؟
من فکر کنم به تعادل و به اصطلاح هماهنگی اجتماعی بیشتر تموم میشه. زنان مردان اگر چون از یک پیشینه مردسالار میان، یعنی تاریخ مردان این گونه بوده، جامعه این گونه بوده، بنابراین فکر میکنن که این برابری احتمال داره که به ضرر اونها باشه. و اما در واقع اگر زنان شریک بشن در تصمیم گیری ها، در راه و رتق و فتق امور، من فکر کنم تعادل اجتماعی بیشتر میشه. نگاه بکنیم به تاریخچه جنگ های بزرگ، نگاه کنیم به سلاطینی که استبداد گرا بودن. نگاه بکنید به جوامعی که جنگ زده بودن و جنگ افروز بودن، اینها همشون تقریبا بدون استثناء به توسط مردان هدایت شده و راهنما شده و این مسئله بسیار خطر بزرگی داره. ما اگه میخوایم یه مقدار بازگردیم به صلح و روابط به اصطلاح مدارا بین انسان‌ها، فکر میکنم که حضور زنان در جامعه این تعادل رو ایجاد میکنه و این گونه در واقع در جاهای دیگه بوده.
بسیار عالی، ممنونم آقای هودشتیان از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. تشکر میکنم از شما که این برنامه رو امروز دیدید. ما ویدیوی آموزشی بعدیمون درباره مفاهیم سیاسی و اجتماعی مربوط میشه به نژادگرایی یا ریسیسم که به زودی منتشر خواهیم کرد، اون رو ببینید و آماده بشید برای جلسه پرسش و پاسخی که خواهیم داشت. باز هم با آقای عطا هودشتیان، ویدیوهای ما رو میتونید روی وبسایت بالاویزیون ببینید، balavizion.com. همینطور لینکش رو روی وبسایت بالاترین هم میذاریم. فیسبوک بالاویزیون ویدیوها رو ما در اونجا برای میذاریم. به هر حال ما رو دنبال بکنید، مراقب خودتون هم باشید و خدا نگهدار.